بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در صفات خداوند، بررسی صفات ذاتی بود، علم و قدرت و حیات مورد بررسی قرار گرفت. فرض بفرمایید در یک سفر زیارتی نصیبتون شده انشاءالله به عربستان، بعد در سفر زیارتی به عربستان میبینید که برخی از علمای اهل تسنن راجع به خدا داره صحبت میکنه، فارسی هم صحبت میکنه یا شما عربی بلدی، بعد میگه که خداوند میبیند و چشم داره و میشنود با گوش. و درک میکند با حواس. دلیلش هم آیات قرآن که ردیف میکنه، آیات قرآن رو میاره. خداوند گوش داره، چشم داره و حواسی داره، میبیند، میشنود، درک میکنه. حالا شما به عنوان یک فردی که با عقاید شیعه هستید میخواد باهاش صحبت کنید و عقیده خودتون رو بیان کنید و اجمالاً میخواد یک طوری بیان کنید که افرادی هم که اونجا هستند قانع بشن، چطور تفسیر میکنید این واژه ها رو؟ سمیع، بصیر و مدرک رو در قرآن فراوان شنیدید، خوندید و دیدید که ان الله سمیع بصیر، شنوا و بیناست. این نقطه نفوذ به مسئله بود که گفتم. حالا در این مواجهه میخواد ببینید که سمیع کیست، سمع چیست، بصیر کیست، بصر چیست، یا ابصار به معنای دقیق. یک چهار پنج دقیقه، پنج دقیقه فرصت تفکر دارم. میخواید جواب بدید، میخواید بررسی کنید کتاب‌های سطحی، متوسط و عمیق کلامی، مجموع اینها رو بگیرید همون حرفای کتاب. این یعنی برکت تفکر. خیلی خوب، ما الان در چند مقام این بحث رو الان جمعش میکنیم، فرصتی هم خیلی نداریم. اولا اینکه معنای سم معنای سمع و سمیع. قبل از اینکه معنای سمیع رو بررسی کنیم، یک معنای جامعی که این دو تا معنا رو بررسی میکنه و روشن میکنه به معنای مدرک. مدرک از درک میاد، درک یعنی علم. چه تفاوتی با علم داره؟ تفاوت‌هایی برای این ذکر کردن. ما در قرآن صفتی به نام مدرک برای خدا نداریم، تو والله مدرکون مثلا باشه، اما فعلش رو داریم در قرآن. همون آیه که خیلی از گروه‌ها داشتن میگفتن با خودشون، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشمها خدا رو درک نمی کنند، اما او درک می کند چشمها رو، باطن چشمها رو، فعالیت چشمها رو. از این صفت مدرک انتزاع شده. البته در روایات داریم صفت مدرک رو. این یک تفاوتی که با علم براش ذکر کردند، البته یک سری تفاوت‌های بعضی از لغویین گفتن، اما تفاوتی که از مجموع آیات و روایات به نظر میرسه اینه که مدرک با عالم تفاوتش اگر یک جا بیان، چون گاهی وقتا دو تا کلمه اگر یک جا بیان تفاوتاشون احساس میشه، اگر با هم جدا بیان تفاوت نمیکنه. مثل فقیر و مسکین، فقیر و مسکین هر دو سنی چی؟ مثلا نادار. این دوتا وقتی که کنار هم بیان دوتا معنا پیدا میکنه. وقتی که یک جا نیان، متفاوت بیان، به اصطلاح به اینجور کلمات میگن کلمسکین و الفقیر، از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا. هنگامی که جمع بشن با هم یک جا بیان، افترقا در معناشون، معناشون تفاوت میکنه. اما اگر با هم یک جا نیان، معناشون تقریبا معادل هم. اگر یک جا بیان، یعنی با توجه به صفت علم این کلمه استعمال بشه، معمولا ادراک به علم حسی گفته میشه. یک شما هم میبینید که به چی تعلق گرفته؟ یدرکل ابصار، چشم ها، علم به محسوسات. از اینجا شاید بتوان گفت که سمع و ابصار، دیدن و شنیدن، زیر مجموعه صفت ادراکه، یعنی احاطه علمی خدا به محسوسات. این از همه جواب ها بهتر این جواب آخر. پس سمیع یعنی عالم به مسموعات، بصیر عالم به مبصرات. خب ولی شما اینو نگاه کنید، همه تقریبا به این رسیدن که اگر بخواهیم این رو دسته بندی کنیم، جزء زیر شاخه های صفت علم خداست. همه به این رسیدن. خب پس در ابتدا معنای سمیع و بصیر روشن شد که سمیع و بصیر یعنی عالم به مسموعات و مبصرات. البته خب علم خدا احاطه داره، عالم به ملموسات هم هست، به مشمومات، بوها، مزه ها، اینها هم هست. اما چرا این دو صفت در قرآن از علم ممتاز شده، هی تکرار شده که شاید 45 مورد صفت سمیع خداوند آمده، شاید هم بیشتر، 46 مورد، 42 مورد هم صفت بصیر، این تعداد تکرار در قرآن شده؟ به واسطه اثریه که این تکرار داره و جدا از علم داره که بعدن خواهم گفت. مطلب بعد این که حالا چون میگیم زیر شاخه صفت علمه، بنابراین نیازی به اثباتش نداریم. یکی از راه‌های اثباتش هم گفتم، همون که اینا کمال است. قبلا گفتیم که صفت یا ذاتی است یا فعلی. صفت ذاتی اون بود که ذات خدا برای اثبات این صفت کافی بود، مثل حیات. هیچ به خلق خدا هم توجه نداشته باشیم، این صفت برای خدا ثابته. صفت فعلی مثل رزاق، تا موجودی نباشه که خدا بهش روزی بده که رزاق گفته نمیشه، تا مخلوقی نباشد خالق گفته نمیشه. صفت فعلی از فعل خدا، خلق، فعل خدا که میگیم یعنی مخلوق، چون فعل خدا عبارت است از خلق، از اون انتزاع میشه. حالا سوال، این صفت سمیع و بصیر صفت ذاتی یا صفت فعلی؟ جوابش رو بگم دیگه، چون وقتی نیست. اگر این صفت سمیع و صفت بصیر رو به معنای این بگیریم، عالم به مسموعات و عالم به مبصرات، این یک طور میتونیم معنا کنیم، این اگر بخوایم معنا کنیم، اینطوری معنا کنیم، این میشه صفت چی؟ حالا معادل فارسیش چی میشه؟ مثلا ان الله سمیع بصیر. شما بخواید اینو به فارسی ترجمه کنید چجوری ترجمه میکنید؟ خداوند، اگه کسی نظر دیگه داره، شنونده و چیه؟ و بیناست. دیگه نظری نیست؟ اگر این رو بخوایم به معنای صفت فعلی ترجمه کنیم، یعنی این درست میشه. فرق شنوا و شنونده چیه؟ شنوا یعنی در مقابل چیه؟ متضادش چی میشه؟ کار ناشنوا. شنوا یعنی قدرت بر شنیدن داره، هرچند همین الان در حال شنیدن نباشد. اما شنونده یعنی چی؟ کسی که در حال شنیدن. اگر شنونده معناش کنیم به معنای صفت فعلی، مثل چی؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله و الله يسمع تحاوركما و الله سمیع علیم. جریان چی بود؟ یه خانومی آمد پیش پیامبر اکرم، با شوهرش یک مسئله پیش آمده بود و شوهرش قسم یاد کرده بود که از او جدا بشه. حالا با یک بحثی که اسمش زهاره در اصطلاح فقهی، که حالا کار نداریم زهار چیه، قانونی بود که اگر این صیغه رو بر زبان جاری میکرد مرد، زن برش حرام میشد. بعد این خانم آمد پیش پیامبر اکرم، گفت این شوهرم به من این صیغه رو جاری کرده، زهار کرده من رو، تکلیفم چیه؟ پیامبر فرمودن که وحی نازل نشده، برو برگرد. تا این با پیامبر همینجور داشت صحبت میکرد، بحث میکرد، داشت برمیگشت خونش که منتظر وحی بشه که پیامبر خبرش کنن، وحی آمد. خداوند فرمود قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خداوند شنید گفتگوی شما با اون کسی که در مورد همسرش داشت با شما صحبت میکرد. این صفت چیه الان اینجا؟ این سمعه صفت فعل دیگه، فعلی صورت گرفته و خداوند همین الان داره اون رو میشنود. یعنی اینجا عالم به مسموعات اگر بخوایم معادلش بگیریم، یعنی شنیدن. شنیدن غیر قدرت بر شنیدنه، یا علم به شنیدنی ها. اگر اینطوری معناش کنیم میشه صفت ذات. یعنی قبل از این که ما اینجا بایستیم با هم صحبت کنیم، حرف هامون رد و بدل بشه، قرنها پیش و بلکه قبل از زمان، خداوند علم به این مسموعات داشت. اما اونجا علم داشت. علم غیر از اینه که همین الان صوت مخترع بشه از زبان من و شما، از دهان ما بیرون بیاد، بعد بشنوه، اون در مرحله ذاته. حالا روایت چه میخونه؟ اون عین علم دیگه به معنای شنیدن، به این معنایی که میگیم از فعل انتزاع میشه، نیست. خب پس دو تا معنا میتونیم بکنیم، شنیدن و دیدن رو هم صفت ذات میتونیم بگیریم به معنای عالم به مسموعات در مرحله ذات، قبل از اینکه مسموعی باشه. میدانست خدا این صحنه زیر و بم صدای من، زیر و بم صدای شما، تعداد کشش هایی که در صدای من و شما بود، میدانست؟ بله میدانست. همین الان چی؟ الان که داریم صحبت میکنیم، خداوند احاطه داره؟ میشنود؟ بله میشنود. حالا چجور میشنود؟ پس این رو دو معنا میکنیم. شنوا اگر معنا کنیم میشه صفت ذات، شنونده اگر معنا کنیم میشه صفت فعل. حق اینه که هر دو تا معنا صحیحه، اما به معنای صفت ذات دقیق تره. یعنی خداوند عالم به مسموعاته و عالم به مبصراته، باشند یا نباشند. هست مثل همون علم، علم در حقیقت صفت ذاته، اما گفتیم سه شعبه داره، یادتونه؟ گفتیم علم به ذات در مرحله ذات، علم به اشیاء در مرحله ذات، علم به اشیاء حین وقوعشون، این میشد صفت فعل. سمیع و بصیرم به همین معناست. خب بله حالا میگم بله هنگامی که خلق صوت شد میشنود فعلا، مثل اون قسم الله. هنگامی که صوتی نبود میشنود، یعنی قدرت بر شنیدن دارد و علم به مسموعات دارد، هرچند صوتی نباشه. بله وجود زیر شاخه های علمن اینها. در حقیقت مثلا شما همین الان علم به خودتون دارید، علم به بیرون دارید، علم به از بزرگتون که دیدنی ها دارید، به شنیدنی ها دارید، اینا غیر همان دیگه. همونطور که شنیدن غیر دیدنه، علم به محسوسات هم غیر از علم به غیر محسوساته. این یک نکته راجع به سمیع و بصیر. نکات دیگه‌ای که راجع به سمیع و بصیر داریم، یکی این که خب کیفیتش چجوریه، کیفیت شنیدن خدا چطوره. اگر ما شنیدن رو، همون معنی صفت فعلی یا ذاتی فرق نداره، به معنای با آلات تا گوش ما میشنود سمیع یا بصیر رو، ذهنمون کجا منتقل میشه؟ گوش و چشم. اما اگر راجع به خداوند در نظر بگیریم، گوش و چشم چی میاره برای ما؟ گوش برای شنیدن باید موجی باشه، این موج به گوشی برسه، پرده سماخی باشه، تحرکی باشه، هوایی باشه، و اون شنونده هم مادی باشه، جسم باشه، وگرنه شیئی که جسم نیست چطوری هوا میخواد گوشش رو، مثلا گوشی نداره که به این معنا. این تجریدش که بکنیم، یعنی از صفات مادیش زائلش کنیم، این میشه معنای سمیع خداوند. میشنوه چجوری میشنوه الان نمیدونم. دو تا مثال براتون بزنم. شما خواب میبینید، تو خواب هم چشتون بسته است هم چیزی به گوشتون نمیرسه، اما میبینید میشنوید یا نه؟ هر شنیدن و هر دیدنی نیاز به گوش و چشم نداره. در عالم رؤیا خیلی دقیق هم میبینید، خیلی روشن هم میشنوید، در حالی که چشم نیست. چجوری میشنوید اینها رو؟ احاطه روحی. در همون خواب هم وقتی مثلا یکی خواب میبینه سر کلاسه، معلم بهش میگه فکر کن، فکر کردنش غیر از شنیدنه، درسته یا نه؟ یعنی اونجا هم علم حسی غیر از علم به محسوسات، غیر از علم به معقولات فکر و یا علم حضوریه، با اینکه شنیدنش از راه گوش حسی نیامده. روشنه؟ بنابراین لازم نیست همیشه سمیع بودن با سمع و گوش همراه باشه. اتفاقا گوش یک سری محدودیت ها میاره، چشم یک سری محدودیت ها میاره که حالا بعدا خواهم گفت. دو، در بیداری. الان شما بیداری، میخواین چیز رو ببینید، یک نگاهی به همین تابلو زیارت عاشورا بکنید همگی. خب چشتون رو ببندید، حالا همین رو تو ذهنتون بیارید، میبینید یا نه؟ چشمی بگه بازه، یعنی دیدن خب تصور با دیدن فرق دارد. منظور از علمه. این علم از کجا آمد تو ذهن شما؟ در وهله اول با دیدن، در وهله دوم با بازگشت اون دیدن ها، با اینکه چشمی نیست ولی انگار دقیقا این تابلو میاد جلوی چشم انسان.
خب مؤخر از دیدن با چشم
باشه، فقط در همین حد میخوایم بگیم که دیدن فقط با چشم ظاهری نیاز نیست باشه برای دیدن. این دوتا بله، حالا بعدن خواهم گفت تفاوت به دیدن خدا، دیدن خدا. بنابراین هر دیدن و هر شنیدنی نیاز به چشم و گوش نداره. خدا رحمت کنه، از اساتید ما میفهمیدن که برحوم آقای شیخ محمد تقی آملی که از اولیاء خدا بود، ایشون شاگرد مرحوم آقای قاضی بودن، میگفتش که من خیلی برام سوال بود این که این روایت که اگر عبد من با عبادات به من نزدیک بشه، من گوشش میشم که میبینه با اون، میشنود با اون گوش، من چشمش میشم که با اون چشم میبیند. لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی اکونو یا حتی کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی حتی کنت سمعه الذی یسمع به و عینه یا و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبصر به و یده الذی التی یبطش بها، من دستش میشم، من گوشش میشم، من چشمش میشم. این نمونه های زیادی هم داریم در تاریخ. نمونه بارزش در خیبری که حضرت امیر کندن، که خود حضرت فرمودن من با قوت جسمی نکندمش، دری که چندین مرد عاجز بودن از تکان دادنش. ایشون میگفتن که من سوال بود برام که این چشمش میشم گوشش میشم یعنی چه. آمدم نجف خدمت آقای قاضی. دو سه تا سوال دیگه هم داشتم. بعد آمدم دیدم که مرحوم آقای قاضی خیلی، اگه من شاید دو تا داستان رو با هم قاطی کرده باشم الان، البته خیلی تو قبرستان وادی السلام نجف اونجا به زیارت اموات میرن. قبرستان وادی السلام یه خصوصیتی داره بود. و بعد یکی دو تا سوال دیگه هم داشتم که در اتاقی که بودم قرآنی بود، منتها رو کتابخونه بود، من تو اون اتاق دراز میکشیدم، سوال بود که آیا این خوبه یا نه. میگفتش که رفتم خدمت آقای قاضی، ایشون تا رفتم گفتن که در اتاقی که قرآن هست نباید دراز بکشی. بعد اون سوال دیگه هم جواب دادن. بعد گفتن که اینا رو هم از همون وادی السلام، موندن تو وادی السلام آوردن. بعد میگه حل شد من برام این کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به ها برام حل شد، چجوری اینجا نشسته میبیند. برد چشم معلومه، محدوده، نور باید باشه، بازتاب نوری باشه، چشم باز باشه، باشه اون پرده دیدنی نیست. از هزار یا بیش از هزار کیلومتر اونورتر تو نجف، ایشون تو ایران، چطور میشه دید؟ حالا اون یک بحث مجزایی است که قابل دیدنه، بدون اینکه چشمی باشه و نوری باشه و صوتی باشه. این که تقریب این که خداوند کیفیت چشم و گوش ندارد اما کیفیت شنیدن و دیدنش چطوریه، خود چشم و گوش باعث محدودیت در زمانمون تمام شد، محدودیت در اطلاع و احاطه بر محسوسات میشه. چرا ما چه اصواتی رو میشنویم؟ اصوات 20 تا 20,000 دسیبل. چه طول موجهایی رو میبینیم؟ همین 7 طیف. نه مادونش رو میبینیم نه ماوراء بنفش. مسموع نیست برامون خیلی از اصوات و خیلی از رنگ ها و طیف ها برامون مبصر نیست. اینه که شما وقتی که این ابزارها رو برداشتید، احاطه علمی که پیدا شد، دیگه اونجا هیچ چیز از مبصرات و مسموعات مخفی نمیمونه. اینه که میفهمد تو هم دعاها هم داریم، تو همین جوشن کبیر هم میخونید که یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین. اصلا دیگران با این حد از شنوایی و بینایی، دیگران اصلا گویی شنوا نیستن، بینا نیستن. ترشح واقعا شنوای حقیقی تو هستی، دیگران کر و کورند. اینه که توحید در علم، در قدرت و در حیاتی که مطرح شد اینجا هم مطرحه. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیز مانند مثل خدا نیست و خدا تنها شنوا و بیناست. یعنی همونطور که لیس کمثله شیء، لیس لسمعه سمع، لیس کمثل سمعه سمع، لیس کمثل بصرهی بصر یا ابصارهی ابصار. مثل شنیدن و دیدن خدا هم کسی شنوا و بینا نیست، که هیچ چیزی از احاطه علمی خداوند بیرون نره. حالا من یکی از این چه نتیجه میگیریم؟ توحید سمع و بصر خدا وقتی که شد بی‌نهایت، تفاوتش با ما چیه؟ اینه که اولا سمع و بصر خداوند بدون ابزار و ادواته، چون جسم نیست. وقتی ابزار و ادواتی نباشد محدودیتی نیست. دو، سمع و بصر خدا ذاتی است. سه، سمع و بصر خدا نامحدوده. امکان نداره که چیزی از سمع و بصر خداوند مخفی بمانه. نه تنها اشیاء ظاهری، حتی حالات، حالات درونی رو هم خدا میبینه چی میگذره در درون، و ازلی و ابدی است. این خلاصه سمع و بصر. اما چرا خداوند این رو غیر از علم هی این رو تکرار کرده؟ یک سری آثار تربیتی بر بیان سمع و بصر مترتبه. عمدتاً خداوند وقتی که بصر رو آورده، دو سه تا مطلب رو با بصر همراه آورده. یا میفهمد بصیرون به ما تعملون، به ما یعملون، امثال اینها، به ما یعملون بصیر، بصیرون بالعباد. این آیه در کجاست؟ این آیه که والله بصیرون بالعباد گفتید، دو سه جا داریم. یک جاش خیلی معروفه، آیه لیلت المبیته و من الناس من یشری نفسه، لیلت المبیت که حضرت امیر جعفریان برخوابیدن، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ببخشید اونجا والله رؤوفم بالعباد فکر کنم. حالا نگاه بفرمایید، شاید هم بصیرون بالعباد باشه. چی میاره در مورد سمع؟ هم سمع معمولا یا با بصر همراه شده، یا با دعا همراه شده مثل سمیع الدعا، یا با علم. عمدتا سمیع علیم با هم آمده، با هم همراه شده. این دوتا دو اثر خیلی مهم داره. یعنی اگر کسی این رو دائم احساس کنه، اثر بر مراقبه میگذاره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی. یک کسی از ایشون پرسیده بود که ما چیکار کنیم تو نماز حواسمون پرت نباشه؟ گفته بودن مراقبه، مراقبه. فکر کن که انبیا سمت راست وایستادن، 14 معصوم سمت چپ وایستادن، حضرت ملک الموت هم جلوی روت وایستاده و بالای همه اینا خدا داره میبینه. یک، مراقبه میاره. دو، آرامش میاره. اگر کسی بدانه دائم تحت مراعات و رعایت خداست، یک آرامشی در سخت ترین شرایط بهش دست میده. حضرت رسول اکرم در ایام بدر، در شب بدر، مثل که گفتم میفهمن اول امیرالمومنین بس میکن، اینقدر آرام بود رسول اکرم که اصلا مثل زدن اینگار هیچ خبری نیست. یک وقار و یک سکون و یک طمأنینه میاره. من یکی دو تا روایت بعد بله این محسوس تره. سمع به خاطر همین تکرار سمیع خیلی زیاده، سمیع و علیم و بصیر خیلی فراوانه که خدا داره میبیند، چون همیشه با دیدن و شنیدن در معرض دید بودن این حالت برای ما میاد. حالا این رو براتون بخونم از آقای امام صادق علیه السلام که میفهمن خف الله یا اعبد ربک، دو تا روایته، که انک تراه، گویی که تو خدا رو داری میبینی، و این کنت لا تراه، اگر تو نمیبینی، به اون حد نرسیدی که خدا رو ببینی، بدان که فانه یراک، همین الان داره تو رو میبینه. فان کنت ترا انه لا یراک فقط کفرت، اگر بگی خدا نمیبیند که کافر شدی. اگه و این کنت تعلم انه یراک ثم برست له بالمعصیه فقط جعلته من احون الناظرین علیک. پس اگر یقین داشته باش، بدان، لمس کن، احساس کن که خدا الان داره ما رو میبینه، نه تنها ما، درونمون هم داره میبینه. اگر قبول نداشته باشی که خدا ما رو همین الان داره میبینه که کافر شدی. اما اگر قبول داشته باشی که خداوند میبیند و باز در حالی که خدا داری میبینه داری معصیت میکنی، تو خداوند رو پستترین و کوچکترین ناظران شمردی که براش هیچ اهمیت قائل نیستی. اون یک روایت دیگه هم بخونم، این البته دو سه تا روایت هست که راجع به خود بحث سمع و بصر خداست، اونا دیگه میمانه، خیلی هم لزومی نداره خوندنش چون توضیحات چه دادم. این روایت از آقا امام صادق علیه السلام هست، اینا: من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعمل من خیر او شر، کسی که بداند، بیابد، یقین داشته باشه که خداوند او رو میبیند در همه حال و میشنود هر چه میگوید، و یعلم و میشنود هر چی میگوید. دیگه من دیگه وقتم به جوک تعریف صرف نمی کنم دیگه، می کنم بدون مثلا امام زمان علیه السلام اینجا نشستن. آقا این جوک رو همه یک ساعت پیش داغ داغ از تنور در آمده. و یعلم ما یعمل من خیر او شر فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال. این دانستن، این که لمس میکنه، مییابد، به یقین رسیده، با خودش هی تمرین، مراقبه، یعنی همین دیگه. من هنوز که اون رو درک نمیکنم، اما اینقدر هی به خودم القاء کنم، تو خونه بزنم علم یعلم به ان الله یرا، این که داره گناه میکنه نمیدونه خدا همی الان داره میبینش، هی بزنم، هی با خودم تکرار کنم بعد این باعث بشه که او از اعمال زشتش باز بماند و این ایده، این ایمان او را از اعمال زشت باز بدارد. فذلک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، این اون کسی است که از مقام پروردگارش به خوف رسیده و خودش رو از بدیها باز داشته. این آیه قرآن دیگه سوره نازعات چقدر زیباست. فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. الحمد لله رب العالمين.